درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 427 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. ابتدا غزل شماره 348 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی رو میخوانم. روشنی خانه توی، خانه به مگذار و مرو، عشرت چون شکر ما را تو نگه دار و مرو. عشوه دهد دشمن من، عشوه او را مشنو، جان و دلم را به غم و غصه به مسپار و مرو. دشمن ما را و تو را بهر خدا شاد مکن، حیله دشمن مشنو، دوست میازار و مرو. هیچ حسود از پی کس نیک نگوید صنما، آنچه سزد از کرم دوست به پیشار و مرو. همچو خسان هر نفسی خیش به هر باد مده، وسوسه ها را بزن آتش تو به یک بار مرو. وسوسه ها را بزن آتش تو به یک بار مرو. این غزل میتونه شرح حال و زبان حال هر کسی باشه که یه عزیزی از او میخواد جدا بشه. حالا مثلا پسری باشه که درس خونده، پدر و مادر عزیز خودشو و وطن عزیز خودشو میخواد بذاره و بره. مولانا میگه دشمن ما را و تو را بهر خدا شاد مکن، حیله دشمن مشنو، دوست میازار و مرو. هیچ حسود از پی کس نیک نگوید صنما. ببینید چقدر مناسب حال و مقال عده زیادی هست. خیلی شعر شیرین خوشمضمون و خوشمعنا و پرمصداقیه. بریم سراغ مثنوی که کار ما شرح غزلیات شمس نیست. در مثنوی تا بیت 4122 از دفتر سوم خواندیم. در صفت آن مسجد که مهمان کش بود هستیم. چندین بار گفتیم، باز برای اطلاع کسانی که صحبت‌های قبلی رو نشنیدند، به اختصار عرض می‌کنیم که قصه از این قراره. در اطراف ری مسجدی است در زمان مولانا یا قبل از مولانا بوده، معروف بوده به مسجد مهمان کش، که هر کی یک شب اونجا میخوابیده در اون مسجد، مهمان مسجد میشده، کشته میشده. یه بابایی، یه آقایی اومده گفته که من میخوام امشب اینجا بخوابم. هر کارش کردن منصرف نشده. این حرفش با دیگران که او رو ملامت میکنند و برحذر میدارن اینه، میگه اینقدر به این جونتون نچسبید، اگه بدونین که وقتی جونو بدید چه چیز ارزشمندتری پیدا میکنین، اینقدر سخت جانی نمیکنین، اینقدر دوست نمیدارید جونتون رو. شماها اونی که من دیدم ندیدید. من یقین دارم شما شک دارید. من یقین دارم که اگه جونم رو بدم یک قیمت بالاتری به من میدن، سود میکنم، چون من یقین دارم برام مهم نیست، دل میکنم از این کالایی که دارم. شما چون در شکید نمیاید پای این معامله. بعد مولانا میگه این یقینی که مرحله بالاش عین الیقینه، اندر الهاکم بجو این را کنون. برو سراغ سوره تکاثر که میگه الهاکم و تکاثر، برو اونجا این حرف رو پیدا کن. از پس کلا، پس لو تعلمون، خدا میگه کلا لو تعلمون، ثم کلا تعلمون، فلان پشت سر هم میگه، اونو بخون. میکشد دانش به بینش ای علیم، گر یقین گشتی ببینندی جهیم. میگه دانش علم الیقین میده، از دانش بالاتر بینشه، بینش نتیجه عین الیقینه. اگر شما شهود پیدا کنید، مشاهده بکنید، اون موقع بینش دارید به جای دانش، یعنی میبینید، بصیرت دارید. خیلی آدم ها هستن دانشمندن ولی بی بصیرتن. یعنی یقین حاصل از علم کافی نیست برای یک مراحلی، بینش لازمه. میکشد دانش به بینش ای علیم، یعنی دانش در مسیر بینش هست. باید دانش وقتی خوبه که به بینش منتهی بشه. گر یقین گشتی ببینندی جهیم، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این آیه قرآنه. اگر که علم الیقین پیدا می کردند، بعد مرحله بعدش این بود که دوزخ رو می دیدن. دید زاید از یقین بی امتحال، آنچنان که از زن می زاید خیال. یعنی چنان که خیال زائیده زن و گمانه، بینش هم زائیده یقینه. دید زاید از یقین، دید مولود یقینه. بی امتحال، بی امتحال یعنی بی درنگ، بدون مهلت. امتحال همون مهلته. دید زاید از یقین بی امتحال، آنچنان که از زن می زاید خیال. چطور هر شکی یه خیال در ذهن ایجاد میکنه، هر یقینی هم یه بینش میاره. اندر الحاکم بیان این ببین، که شود علم الیقین عین الیقین. میگوید که در سوره تکاثر، در اون الحاکم و تکاثر این مطلب بیان شده. اندر الحاکم بیان این ببین، که شود علم الیقین عین الیقین. یعنی علم الیقین به عین الیقین منتهی میشه. یعنی عین الیقین بینش میده، دید میده، علم الیقین دانش میده. میکشد دانش به بینش ای علیم، یعنی بعد از یقین حاصل از دانش، یقین حاصل از بینشه. اندر الحاکم بیان این ببین، که شود علم الیقین عین الیقین. از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمیگردد سرم. اینجا مولانا به اصطلاح ادبی صنعت التفات به کار میبره. تا اینجا داشت خطاب به خواننده ها، خود مولانا صحبت میکرد، حالا بر میگرده از قول اون آقایی که میخواست شب تو مسجد بیتوته کنه و همه میترسوندنش و برحذرش میداشتن حرف میزنه. اون به بقیه چی گفت؟ گفت از گمان و از یقین بالاترم. گفت من به درجه رسیدم که دیگه شک ندارم. یقینم هم یقین علمی نی، یقین بینشیه. من از علم الیقین به عین الیقین رسیدم. از یقین بالاترم، یعنی از مرحله نازل یقین به مرحله بالای یقین رسیدم. و از ملامت بر نمی گردد سرم. هرچی هم شما ها بد بگین و سرزنش بکنین من اعتنایی نمی کنم. من روی گردان نیستم از راهی که در پیش دارم، تصمیمم را عوض نمی کنم و از ملامت بر نمی گردد سرم. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. میگه من حلوا رو خوردم، اینطور نیستش که شیرینی حلوا رو شنیده باشم. یه کسی گفته حلوا شیرینه، این نه، این علم الیقینه. من عین الیقین پیدا کردم، یعنی تجربه کردم، حلوا رو خوردم، چشم روشن گشتم، یعنی بصیرت پیدا کردم، دید پیدا کردم، بینای او شدم. حالا میبینم اون مطلب رو، اون حقیقت رو من میبینم. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. پا نهم گستاخ چون خانه روم، پا نلرزانم نه کورانه روم. گفت من خیلی با جرأت، با شهامت، گستاخانه، دلیرانه قدم پیش میگذارم. پا نهم گستاخ، محکم، همون جوری که میرم خونه. شما چجوری راه خونتون رو بلدین؟ چجوری با اطمینان به سمت خونتون قدم بر میدارین؟ چون یقین دارین خونتون کجاست. من اگه در این راه کشته شدن قدم گذاشتم، همون حالو دارم. پا نهم گستاخ چون خانه روم، نه اینکه وقتی برم خونه اونجا قدم گستاخ میگذارم. اینجا چون شرط نیست، یعنی آنچنان که، اینجا جزء ادات تشبیهه، یعنی من با گستاخی پا پیش میگذارم همونجور که گویی دارم میرم خونه خودم. پا نلرزانم، اصلا تزلزل در من نیست، نه کورانه روم. فکر نکنید که من بی بصیرتم، نمیفهمم دارم چی کار میکنم. آنچه گل را گفت حق خندانش کرد، با دل من گفت و صد چندانش کرد. آنچه زد بر سر و قدش راز کرد، وانچه از وی نرگس و نسرین بخرد. آنچه نیرا کرد شیرین جان و دل، وانچه خاکی یافت از او نقش چگل. آنچه ابرو را چنان ترار ساخت، چهره را گلگونه و گلنار ساخت. مرزبان را داد صد افسونگری، وان که کان را داد زر جعفری. چون در زرات خانه باز شد، غمزهای چشم تیر انداز شد. بر دلم زد تیر و سوداییم کرد، عاشق شکر و شکرخاییم کرد. این گزارشی بود که این مهمان عاشق کشته شدن به مردمی داد که او رو از خوابیدن در مسجد مهمان کش نهی می کردن. گفت که می دونید چه اتفاقی افتاده؟ خدا با من چی کار کرده؟ همون کار رو کرده که با گل کرده، گل خندان شده. اون کار رو با دل من کرده، صد پله بالاتر. کی این گل رو خندان کرده؟ گل که می بینید، کی زیبایی گل رو به گل داده؟ آنچه گل را گفت حق، اونی که خدا حق به گل گفت و خندانش کرد. آنچه گل را گفت حق خندانش کرد، با دل من گفت و صد چندانش کرد. یعنی اون عنایتی که خدا به گل کرده، صد برابرش با دل من کرده. آنچه زد بر سر و قدش راز کرد، یعنی اون برق عنایتی، اون کرامتی که خدا کرد و سرو رو راس قامت کرد. وانچه از وی نرگس و نسرین بخرد، بخرد یعنی بخورد. نرگس و نسرین چی گرفتن؟ سرو چی دیده؟ آنچه نی را کرد شیرین جان و دل، چی باعث شده که این نی شکر اینقدر شیرین بشه، باطنش اینقدر شیرین بشه؟ وان چه خاکی یافت از اون نقش چگل. چگل یه شهری بوده در ترکستان، شمال ایران، اون سوتر از ماوراء النهر. ظاهراً اونجا جای زیبا رویان بوده. اون وقت در شعر فارسی هر وقت میخواستن اوج زیبایی رو نشون بدن به خوب رویان چین و چگل اشاره میکردن، ماه چگل، زیبا رویان چگل، دلبران چگل. میگه کی یه پیکر خاکی رو، یه آدمی رو که از خاک به وجود اومده، نقش و نگار دلبران چگل رو عطا کرده، یعنی اینقدر خوشگل شدن. آنچه نی را کرد شیرین جان و دل، و آنچه خاکی، خاکی یعنی تن خاکی بشر، آنچه خاکی یافت از اون نقش چگل، آنچه ابرو را چنان طرار ساخت. چون ابرو یک کارایی میکنه که مثل این دزدای ماهره، یعنی در یه طرفت العینی با یه اشاره دین و ایمون یه آدم رو میدوزه، درست مثل طرارایی که همین روت برگردونی تو اتوبوس جیبتو خالی کردن یا جاهای دیگه. ابرو هم طراره. آنچه ابرو را چنان طرار ساخت، چهره را گلگونه و گلنار ساخت. کی باعث شده که لپا گل بندازه، اینطور شکل گل بشه؟ مر زبان را داد صد افسونگری، این سحری که در سخن هست و در زبان هست و در کلام هست. وان که کان را داد ذره جعفری، ذره جعفری نوعی از طلا بوده که دیگه خیلی مرغوب بوده، قبلا گفتیم. میگه کی تو معدن به جای سنگ و گل و خاک و اینا طلا گذاشته؟ کی این زبون رو اینجوری سحار کرده؟ اصلا این در زرادخانه خدا وقتی باز میشه، زرادخانه یعنی اسلحه خونه، یعنی اونجا خدا یه اسلحه خونه داره، زرادخونه ای داره، در اون که وام میشه غمزهای چشم تیرانداز شد. یعنی این عنایت الهی، چشم عنایت الهی، غمزه هایی که کرده، اون فتنه گری هایی که کرده، دل ربایی هایی که کرده، عشوه گری هایی که کرده، هر عشوه ای، هر در واقع غمزی، هر در واقع فتنه گری که این چشم زیبا میکنه، مثل یه تیری عاشق کشه. این که حافظ میگه عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتن انگیز جهان غمزه جادوی تو بود، دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتن انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. مولانا هم حرفو میزنه، چون در زرادخانه باز شد، اونجا تیرهای مختلف پرتاب شد، غمزهای چش تیرانداز شد. خب همه این کارهایی که خدا با طبیعت کرد و با گل کرد و با سرو کرد و با نرگس و نسرین کرد و با نی شیرین کرد و با انسان خاکی زیبارو کرد و با ابرو کرد و با چهره کرد و با زبان کرد و با معدن طلا کرد، اینا تازه در مقام طبیعت بود، یه مرحله بالاتر دیگری بود و اون دخل و تصرفی بود که خدا با دلها کرد، که این دیگه مرحله عشقه، این مرحله جلوه حسنه که غمزهای چشم تیرانداز شد. یعنی حالا این بشری که خدا آفرید دلش هم برد، دلشو با زیبایی ها برد، دلشو با عشق برد، و بنده های خدا مجذوب اون مقام الوهی شدند. Thank you. به اینجا که رسید میگه بر دلم زد تیر و سودایی کرد، یکی از اون تیران به من خورده، منو سودایی کرده، منو عاشق کرده، عاشق شکر و شکرخایی کرد. حالا من عاشق شدم، هم عاشق شکر شدم، هم دنبال شکرخایی هستم، یعنی میخوام برم شیرینی رو بچشم. خاییدن یعنی جویدن. این شکرخا وصف توتیه، توتی شکرخا در شعر فارسی زیاد آمده. توتی به قند و شیرینی علاقه داره. میگه من یه چیزی دیدم، یه چیزی چشیدم که شماها ندیدید، نمیدونید. عاشق آنم که هر آن آن اوست، عقل و جان جاندار یک مرجان اوست. میگه من عاشق شدم، سودایی شدم، عاشق اون کسی شدم که هر کی آنی داره این آن تعلق به او داره. آن چندین معنا داره دیگه، یه معناش اشاره به دوره، اسم اشاره است یا ضمیر اشاره در مقابل این، یه معنای آن اون لحظه بی توقف زمانه، آن که جمعش هم آناته، یه معنای دیگرش این تعلق و مالکیت رو میرسونه. میگیم این کتاب از آن کیست، آن کیست، میگیم آن من است، آن من است، این هین مزنیدش، مولانا میگه، میگیم مال منه، آن منه. این یه معنای دیگه آنه. یه معنای دیگه آن یک حالتیه، یه صفتیه، یه خصوصیتیه که آدم میبینه، میفهمه، اما براش توصیفی پیدا نمیکنه، لفظی پیدا نمیکنه. یه چیزی، یه آدمایی، یه چیزی دارن که این آنه. اونایی که دیدن نتونستن بگن چیه، فقط بهش اشاره میکنن، میگن بنده طلعت آن باش که آنی دارد. حافظ میگه شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. برو دنبال یک کسی که افزون بر این زیبایی یا اصلا غیر از این زیبایی یه چیز دیگه ای داره. گفت خوبان فراوان دیدم اما تو چیز دیگری. اون چیز دیگر چیه؟ اون آن چیه؟ جامی این مثنوی داره، دو بیتش مناسب این سخنه، میگه بسا زیبا رخ نیکو شمایل که سویش طبع مردم نیست مایل، بسا لولی وش شیرین کرشمه که ریزد خون ز دلها چشمه چشمه. میگه یه آدمایی هستن خوشگلن، زیبا رخن، نیکو شمایلن، اما تو دل مردم جا نمیشن. بسا زیبا رخ نیکو شمایل که سویش طبع مردم نیست مایل، بلی برعکس. بسا لولی وش شیرین کرشمه، یه آدم هایی یعنی اینا کولی وشن، لولی یعنی کولی، یعنی اصلا به خودشون هم نمیرسن. یکی میره جلوی آینه هفت قلم آرایش میکنه، یکی نگاش هم نمیکنه، یکی دیگه نه اصلا یه زیبایی وحشی داره به اصطلاح اهل فن، لولی وشه. بسا لولی وشه شیرین کرشمه، اما یه کارایی میکنه اون شیرینی داره. بسا لولی وشه شیرین کرشمه که ریزد خون ز دلها چشمه چشمه، یعنی پدر مردم رو در میاره، چشمه چشمه خون از چشم مردم میباره. این چیه؟ این همونه که آنی داره. این آن داشتن این یه لطیفه ایست نهانی که عشق از آن خیزد، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است، یه چیز دیگه ایه. اینجا مولوی همونه میگه، میگه عاشق آنم که هر آن آن اوست. میگه که من عاشق اون کسی هستم که هر جایی یه آنی پیدا میشه که یدرک ولا یوسفه، اون آن آن اوه. اون زیبایی به گلو که آن گله، که ما نمیفهمیم چرا این خوشگل شده و قشنگ شده این گل، این آن گل و آن هر چیز زیبای دلفریب دلپسند دلپذیر دیگری، این آن آن اوست. عاشق آنم که هر آن آن اوست. عقل و جان جاندار یک مرجان اوست. مرجان یعنی مرواری، در، گوهر. عقل و جان اون خدا، خداییه که عقل و جان جاندار یک گوهر از خزانه نامتناهی اوست. جاندار دو معنا داره، یکی صاحب جان یعنی زنده، یه معنای جاندارم یعنی محافظ و مأمور و نگهبان جان. که این جاندار که شبیه کلمه جاندارم هم هست، هم در لفظ و هم در وظیفه، این جاندار در ادبیات فارسی هست به همین معنا. حافظم جاندار رو به همین معنا به کار برده. حالا جاندار رو چه به معنای نگهبان بگیری چه به معنای زنده بگیری، مصرع دوم قابل فهمه. عقل و جان جاندار یک مرجان اوست. من نلافم ور بلافم همچو آب، نیست در آتش کشیم اضطراب. میگه من اهل لاف و گزاف نیستم، من نیومدم که لاف بزنم، لاف تو خالی، من اهل لاف نیستم. اما اگرم لاف بزنم حقیقت داره، من مثل آبم که وقتی یه جای آب باشه دیگه بیگمان این آب آتش کشه. آب با آتش چیکار میکنه؟ من اگرم بگم یه ارزه‌ای دارم، یه کاری میکنم، یه یقینی دارم، همون آرامش خیالی رو که برای آب هست در آتش کشی، اون در من هست. چطور آب با آرامش خودش آتش کشه بدون اینکه اضطراب داشته باشه؟ یه همچون آرامشی در من هست. من نلافم ور بلافم همچو آب، نیست در آتش کشیم اضطراب. چون بدزدم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست. هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم. میگه که من برای چی برم دزد بشم وقتی که مخزن یه حفیظ و یه نگهبانی مثل او داره، مثل خدا داره، که خودش به من میده، دیگه من برای چی برم از پنجره وارد شم، از در وارد میشم؟ چون حفیظ مخزن اوست، خدایی که به همه همه چی میده، دیگه من برای چی دزدی بکنم؟ از مخزن خودش به من میده. چون بدزدم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست. سخت رو یعنی مقاوم، سخت رو یعنی کسی که در مواجهه با سختی ها ایستادگی میکنه. چون نباشم سخت رو پشت من اوست، من تکیه به خدا دارم. هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم. میگه اگه یک کسی پشتش به خورشید گرم باشه، خب معلومه مقاوم میشه، ترسی نداره، خجالتی نمیکشه. همچون روی آفتاب بی هزر، گشت رویش خصم سوز و پرده در. آدمی که پشتش به خورشید باشه، یعنی الله و نور و سماوات و الارض، پشتش به خورشید باشه، پشتیبان او باشه، این آدم خودش صورتش مثل آفتاب میشه، مثل خورشید میشه، همچون روی آفتاب بی هزر، مثل یک آفتابی که بدون هیچ ملاحظه‌ای بی پروا این روشن کننده و سوزاننده میشه. گشت رویش خصم سوز و پرده در. اینجا گشت رو شما مضارع بفهمید، یعنی میگردد، روی او خصم سوز، دشمن سوز میشود، پرده در میشه، دیگه حیا نمیکنه، خجالت نمیکشه، ملاحظه نمیکنه، میزنه به قلب دشمن و بی ملاحظه میشه. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. رو نگردانید از ترس و غمی، یک تنه تنها بزد بر عالمی. میگه این صفت پیغمبر هاست. پیغمبر ها چند تا خصوصیت داشتن. یکی این که یقین کامل داشتن، یعنی اصلا تردید نمی کردن. مثل این که شما یه آتش جلوت ببینی، یه کسی هی بخواد بگه این آتش نیست، خب شما یقین داری به این که این آتشه، هرچی باهات ور برن و تطمیعت بکنند و تهدیدت بکنن، حاضر نیستی به اراده خودت دست بکنی تو این آتش، چون یقین داری. پیغمبرا یقینی که به عالم غیب داشتن یه یقین کامل بود. این یقین کامل اراده تزلزل ناپذیر به اونا میداد، یعنی به هیچ وجه از راه خودشون بر نمیگشتن، مقاوم میشدن، پایداری میکردن. هر پیامبر سخت رو بود در جهان. پیغمبرا همه اهل ایستادگی و مقاومت بودن. یک سواره کوفت بر جیش شهان. همه پیغمبرا تک نفر میرفتن به جنگ یه لشکر عظیم، لشکر شاهان. نمونهش حضرت موسی رفته یه شعله آتشی ورداره بیاره، زن و بچه تو سرمای شب تاریک بیابون مونده در وادی طوا رو گرم کنه. به زن و بچهش گفتش که یه دقیقه وایسین، همینجا وایسین، من الان میرم از اینجا یه آتیش میارم، شایدم یه کسی باشه اونجا ما رو راهنمایی کنه، مثلا سرپناهی، جای اتاقی به همون بده. ولی وقتی که رفت صدایی شنید، انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه لذکری. اونچنان این ندا، این وحی الهی که از اون شجره طور شنید یقین آور بود که بی هیچ تردیدی، بی هیچ تزلزلی، بی هیچ ترسی راه افتاد با همون چوب دستی که خدا گفت اینم وردار ببر که ازش خیلی کارا برمیاد و به دردت میخوره، با همون عصا رفت جلوی فرعون وایساد. حالا یه آدم تنها، یک جیش شهان، یک لشکر فرعونی، یک سواره کوف بر جیش شهان. پیغمبر خودمونم همینطور بود. شما فکرشو بکنید 1400 و چند ده سال پیش یه بیابونی، امروزش چیه که 1400 و چند ده سال پیشش چه بوده باشه، یه بیابون دور از تمدن، انتهای این منطقه دنیا، انقدر خشک و خالی بود که قدرت‌های بزرگ و تمدن‌های بزرگ روم و ایران اصلا هوس نمی‌کردن برن اونجا رو بگیرن و به قلمرو خودشون اضافه بکنن. چشم در چشم همینطور ریگزار و بیابونای تفتیده، یه واحه‌های مختصری گوشه و کنار، یه عرب تک تنها، امیر عرب دیگه در واقع، پیامبر عربی، یک فرد تنها اونجا پیدا میشه. این میاد به جنگ لشکر روم و لشکر ایران. این یقینه که یک نفر رو اینجوری به حرکت وامی داره. مولانا اینو میگه، هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. رو نگردانید از ترس و غمی، یک تنه تنها بزد بر عالمی. سنگ باشد سخم رو و چشم شوخ، او نترسد از جهان پرکلوخ. کان کلوخ از خشت زن یک لخت شد، سنگ از صنع خدایی سخت شد. میگه که این پیغمبرا مثل سنگ بودن، بقیه مثل کلوخ. سنگ که از کلوخ ترسی نداره که، سنگ سخت رو شده، مقاوم شده، چشم شوخ شده. شوخ چشم یک کسیه که خیلی دلیری میکنه و خیلی شجاعت میکنه. شوخ چشم گاهی به معنای منفی به کار میره، گاهی به معنای مثبت به کار میره، بیشترم معنای عاشقانه داره. شوخ چشم کسیه که با چشمش یک کارایی میکنه که آدم اسیر میشه. چشم شوخ یه همچون چشمیه. میگه اینا سنگ اینجوریه، یعنی از رو نمیره. اینجوری بگم ها، کسی که شوخ چشمه از رو نمیره. سنگ اینجوریه، سنگ باشد سخت رو و چشم شوخ، او نترسد از جهان پر کلوخ. ده تا کامیون کلوخ خشت بیای خالی کنی جلوی سنگ، سنگ اصلا هیچ غمش نیست، چون اون سنگه. کان کلوخ از خشت زن یک لخت شد، سنگ از صنع خدایی سخت شد. اصلا سختی سنگ قابل مقایسه با سختی کلوخ نی. کلوخ از کجا سفت شده؟ خشت زن یه آبی قاطی خاک کرده، قالب زده، یک لخت، یه پارچه. یک لخت یعنی یک پارچه، یه تیکه این خاک رو به هم چسبونده، یک لختش کرده، قالب زده. سختی این سختی دست خشت زنه، سختی سنگ چیه؟ خدا اینو سخت کرده. چند میلیون سال این سنگ توی این لایه‌های زمین شناختی در زیر زمین مونده تا این سخت شده. طبیعت با اراده الهی روی این سنگ کار کرده تا این سخت شده. این کجا اون کجا؟
آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مثال دیگه ای میزنه. گوسفندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسد آن قصاب. قصاب همون قصابه. میگه اگه یه گله گوسفند بیارن جلوی قصاب، قصاب میگه آو 100 تا گوسفند آوردن، غلاف میکنه چاقوشو. نه، برای قصاب چه یه گوسفند چه یه گله گوسفند اصلا فرق نمیکنه. یعنی تعداد زیاد اینجا اصلا مؤثر نیست. اینجور نیستش که بگی حالا جمعیت که زیاد شد پیغمبرها جا بزنن، بگن بله ما اشتباه کردیم، منصرفیم از هدایت شما و از ابلاغ وحی. نه نه، اصلا براشون فرق نمیکنه. مثال میزنه حالا مولانا، قصد اهانت که نداره. گوسفندان گر برونند از حساب، بی شمارم باشن، زنبوهیشان کی بترسد آن قصاب. قصاب اصلا براش مهم نی، گله انبو. کلکم را، چون نبی چون رائی است، خلق مانند رمه او سائی است. گویی مولانا میخواد بگه که یه وقت فکر نکنی من قصد اهانت دارم، این حدیث دارم براتون میخونم. مگه پیغمبر نفرموده کلکم را و کلکم مسئولان ان رعیته؟ خدا میگه هر کدوم شما تک تکتون چوپونین، چوپانین و هر کدومتون مسئول گله هستید. یعنی خدا هم خودش توده های مردم رو گفته مثل گله، و هر کی باید خودش رو در مقام چوپان گله مسئول بدونه نسبت به بقیه. پس وقتی خدا اینو گفته، من اگه بگم که پیغمبر چوپانه، که حرف بدی نزدم که. کلکم را، کلکم را این، میگه همون حدیث کلکم را این، نبی چون رائی است، رائی یعنی چوپان، پس پیغمبرم چوپانه. خلق مانند رمه او سائی است. سائی اسم فاعل از سعیه، یعنی کوشنده، یعنی فعال، مسئول. مردم مثل یک رمه هستن، پیغمبر چوپان این رمه است. از رمه چوپان نترسد در نبرد، لیکشان حافظ بود از گرم و سرد. میگه هیچ چوپونی از گله خودش نمیترسه. گله 20 تا 30 تا 100 تا برای چوپون چه فرق میکنه؟ ترسی نداره. اما در این حال که ترس نداره، دلسوز اون رمه هستا، حافظشونه از گرما، از سرما. زور که میشه این چوپونا گوسفندا رو میبرن زیر درختا، اونجا استراحت میدن، از گرما و سرما حفظشون میکنن. یه لاقشلاق میبرنشون، سرد که میشه اینا رو میبرن منطقه گرمسیر، گرم میشه میبرن منطقه سردسیر. از رمه چوپان نترسد در نبرد. بله این درسته، چوپان اگه صحبت نبرد باشه اصلا گله براش عددی نیست. از رمه چوپان نترسد در نبرد، لیکشان یعنی اما برای اونا حافظ بود از گرم و سرد، حفظشون میکنه، نگهبانشونه. گرزند بانگیز قهرو بر رمه، دان زمهر استان که دارد بر همه. میگه اگه چوپان یه دادی هم میزنه، عصبانی هم میشه، یه وقتی یه هوی میکشه و این گوسفندا رو میترسونه، یه قهری هم میکنه، این نشانه محبت چوپان به این گله. دوستشون داره که داد سرشون میزنه، همه هم دوست داره، فرقی هم براش نمیکنه. گرزند بانگی ز قهرو بر رمه، دان ز مهرستان که دارد بر همه. هر زمان گوید به گوشم بخت نو، که تو را غمگین کنم غمگین مشو. من تو را غمگین و گریان زان کنم، تا که تس چشم بدان پنهان کنم. تلخ گردانم ز غمها خوی تو، تا بگردد چشم بد از روی تو. خدا میگه که یه جاهایی من تو رو غمگین میکنم، اما تو غمگین نشو. مصلحت اینه. هر زمان گوید به گوشم بخت نو، این هم حرف اون عاشق مسجد مهمان کشه که مولانا داره حرف او رو میزنه، هم حرف همه است، هر کی این حرفا رو فهمیده باشه و قبول داشته باشه. دم به دم خدا به گوش ما با بخت نو، به مبارکی، با طالع نو داره این ندا رو میده. میگه چی؟ میگه که تو را غمگین کنم غمگین مشو. اگه یک کم و کسری غصه ایم برات پیدا شد، مبادا غمگین بشی. من تو را غمگین و گریان زان کنم، تا که تز چشم بدان پنهان کنم. بعضی وقتا اصلا غمگین باشی و گریان باشی بهتره که چشم نخوری. حالا مولانا میخواد اینو بگه، میگه که یه وقتایی خوشگلی، زیبایی آفت جون آدمه، دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهر را بکشته فر او. مثلا یه کسایی هستن یه چیزایی دارن، یه چیزایی هم ندارن، بعضی محاسن رو دارن، بعضی مزایا رو دارن، بعضی مزایا رو ندارن. خدا در واقع به اونا میگه که اگه اونا رو بهت میدادم آفت جونت میشد، چشم میخوردی، اصلا گرفتار میشدی. یعنی خدا هر کی هر چی به هر کی داده این مناسبش بوده. من تو را غمگین و گریان زان کنم تا کت از چشم بدان پنهان کنم، تا که تو را از چشم بد پنهان بکنم، تلخ گردانم ز غمها خوی تو تا بگردد چشم بد از روی تو. من کاری میکنم که تو پژمرده باشی، عصبانی باشی تا چشم بد از روی تو بگرده. حالا این چشم زدن و چشم بد و اینا چیه دیگه داستانش مفصله، ظاهرا بی هیچی هم نیست، یعنی یه حقیقتی داره این چشم شور به اصطلاح. حالا این راننده ها که خیلی بهش معتقدن، به این گلگیر لاستیکی عقب ماشین می نویسن بر چشم بد لعنت. دیدید قدیم زیادتر بود، حالا هم گاهی هست، بر چشم بد لعنت که کسی این ماشین و این به اصطلاح رخشی که آقا سواره کسی مبادا چشم بزنه. این به اونایی که از عقب دارن میان میگن خلاصه میبینی من دارم اینجوری با سرعت میرم و عظمت منو میبینی، چشم نزنی یا بر چشم بد لعنت. میگفت که یه ماشین قرازه درب داغونی خیلی وضعش خراب بود، سوار شده بودیم، فرمونش اینجوری بود، بوغش اینجوری بود، برفاکنش چنین بود، صندلی‌هاش چنین، گلگیرش، رنگش، بعد پشتش هم نوشته بود بر چشم بد لعنت. گفتیم واقعا هر کی این ماشین چشم بزنه باید لعنتش کرد، این دیگه چیه که کسی اینو چشمم بزنه. حالا بعضی وقتا هم اینجوری میشه. بعد مولانا حالا تو حال خوش خودشه، داره از زبان خدا با بنده های عاشقش حرف میزنه. نه تو صیادی و جویای منی، بنده و افگنده رای منی، حیله اندیشی که در من در رسی، در فراغ و جستن من بی کسی، چاره می جوید پی من درد تو، می شنودم دوش آه سرد تو، من توانم هم که بی این انتظار، ره دهم بن مایمت راه گذار، تا از این گرداب دوران وارهی، بر سر گنج وصالم پانهی، لیک شیرینی و لذات مقر، هست بر اندازه رنج سفر، آنگه از شهر و زخیشان برخوری، که از غریبی رنج و مهنت ها بری. چی میخواد بگه توی این چند بیت؟ میگه که ای کسی که جویای منی، دنبال اینی که صید کنی منو. اینجا صیاد به معنای اینی که دنبال این هستی که منو در چنگ بیاری، به وصال برسی. نه تو صیادی یا جویای منی، میگه مگر نه این است که تو دنبال منی، بنده و افگنده رای منی، مطیع فرمان منی، بنده منی. افگنده رای یعنی مطیع فرمان. حیله اندیشی که در من در رسی، دائم داری یک تدبیری میکنی، یه سازوکاری طراحی میکنی که برسی به من، در فراق و جستن من بی کسی، دست تنها هم هستی، خودت تنهایی در این طلبی که داری، در این تکاپویی که داری، در این درد فراقی که داری، کسی هم نمیفهمه که به تو چی میگذره، بی کس هستی. چاره می جوید پی من درد تو، دردمندی، چاره درد تو هم من هستم. اون درد تو رو به درمان وامی داره که بیای دنبال من. همین دیشب که گریه می کردی، آه سرد داشتی، نماز می خوندی، دست نیاز به درگاه خدا برداشته بودی به درگاه من، من می شنیدم، می شنودم دوش آه سرد تو. خب بله، من توانم هم که بی این انتظار ره دهم، بن مایمت راه گذار. بر من کاری نداره، میتونم فوری بی معطلی تو رو به وصال برسونم، تو رو به اون چیزی که میخوای برسونم، راه رو بهت نشون بدم و راه گذار رو بهت نشون بدم تا از این گرداب دوران وارهی، یا گرداب دوران یعنی گرداب دوران کننده، حالا هرچی، از این خلاص بشی. بر من آسونه، بر سر گنج وصالم پا نهی، زود میتونم ببرمت سر گنج مقصود. اما من این کار نمی کنم، من معطلت میکنم، من اذیتت میکنم، حالا به تعبیر بنده. چرا؟ لیک شیرینی و لذات مقر هست بر اندازه رنج سفر. میگه چرا؟ برای اینکه هرچی رنج سفر بیشتر باشه، شیرینی مقصد بیشتر حس میشه. یعنی اونی که برای رسیدن به یه چیزی سختی میکشه، قدر اونو میدونه و شیرینه زیر دندونش. اگه تا یه کسی یه چیزی میخواد بهش بدی، این روش پدر مادرای پولدار بی تدبیره. تا بچهشون میگه که من اینو میخوام، فوری پول در میارن میخرن. بعضیا پولم ندارن، از جاهای لازمتر دیگه میزنن واسه بچه ها، هی اسباب بازی میخرن. اما پدر مادر عاقل چیکار میکنه؟ میگه اونو میخوای، من باید صبر کنم ببینم نمره ها چی میشه امسال، این نیم سال که حالا امتحانات هست، برو درساتو بخون، اگه معدلت از اینقدر بالا رفت، اون وقت من اون ماشین که میخوای وسط میخوام. این به اندازه این سختی که میکشه که شب نم تلویزیون رو میذاره کنار، بازی رئال و بارسلونا رو هم نمیبینه و خاموش میکنه، میره دفتر درسش رو در میاره میخونه، صبح زودم بلند میشه دیگه دنبال ولگردی هم نمیره، سختی میکشه. این بعد از این که این سختی ها رو کشید، حالا اون هدیهی که باباش بهش میده براش شیرینه. اما اگه تا خاص بهش بده، اصلا بیقدر میشه، بیارزش میشه. الان هم یه اتفاق تو خونه ها افتاده. ما بچه که بودیم، یه جعبه مداد رنگی شیشتایی اگه یک کسی به ما هدیه میداد، شیش ما با اون دلخوش بودیم. الان شما تو خونه های هممون نگاه کنی، ببینی بچه ها به اندازه چند تا گونی اسباب بازی به درد بخور دارن که از بس بازی کردن اصلا دیگه بی ارزش شده براشون. هنوز دو روز به این ور نرفته و باش سرگرم نشده، مادر بزرگش میاد یه چیز دیگه میاره، مادر باباش میاد حالا هفته بعد یه چیزی میاره، مامانش براش میاره، یه روز تولد میگیرن، یه روز نمیدونم چی میگیرن، یه روز چی میگیرن. بچه‌ها بی ارزش شده. حالا یه مثال تربیتی خواستم بزنم که یه خود به قول امروزی‌ها کاربردیش بکنم، اما حرف عرفانی مولانا رو نباید اینقدر پایین آورد. بعد از مولانا من عذرخواهی بکنم، مولانا میگه خدا یه کاری میخواد بکنه که تو رنج بکشی تا شیرین باشه برات. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو برای اینکه به لقای پروردگارت برسی رنج میبری. چه رنجی؟ انک کادح الی ربک کدحا، چه رنج بردنی. فملاقی اون وقته که به وصال میرسی. این حرف مولاناست. لیک شیرینی یا لذات مقر، مقر یعنی قرارگاه، یعنی اونجایی که انتهای سفره، اونجایی که دیگه آدم از اسب پیاده میشه، از ماشین پیاده میشه، مستقر میشه. لیک شیرینی یا لذات مقر هست بر اندازه رنج سفر. آنگه از شهر روز خیشان برخوری، که از غریبی رنج و مهنت ها بری. یعنی کسی لذت زندگی در شهر خودش و مصاحبت اقوام خودش رو درک میکنه که غریبی چشیده باشه. تا کسی غربت نچشیده باشه و نکشیده باشه، مهنت غربت نبرده باشه، قدر حذر رو نمیدونه. قدر حذر رو به اندازه رنج سفر باید دانست. گفت سل المسانع رکبن تهیم و فلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. مال سعدیه. میگه میخوای ارزش چشمه ها رو بدونی، از اون سوارانی بپرس که تو بیابون دارن این در و اون در میزنن. سواران سرگردان تشنه صحرا رو ببین، اونا وقتی سر یه چشمه برسن اونا میفهمن ارزش چشمه چیه. سل المصنع یعنی چشمه. سل المصانع رکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. اگه همینجوری بیارن زود بدن تحویلت، اصلا آب برات بی ارزش میشه. خب تا بیت 4158 خوندیم، وقتمونم تمام. انشالله شما رو تا نوبت دیگر به خدا میسپاریم که بقیه داستان رو دنبال کنیم.